بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. خب به حول و ولای بحثون در تکبیر و ارتداد، در همون کتاب در باب تکبیر و ارتداد بخش اولش که تکبیر بود تموم شد، وارد بخش دوم شدیم که ارتداد بود. فصل اولش آیات و روایات ارتداد بود، فصل دومش در تو مقایسه عذاب استیصال که قتل تکوینیه با عذاب مرتد که قتل تشریعیه. خب خواستم این وحدت منات دارین. فصل دومم یه بحث از مقدمات رو مطرح کردم. فصل چهارم که در واقع مهمترین فصل این کتابه، تبیین موضوع ارتداده. گفتیم ارتداد یا با انکار شش صورت محقق میشه، یا صریحا از اسلام خارج میشه، یکی از ضروریات اسلام کار میکنه، یکی از موارد مجمع بین مسلمین کار میکنه، یا موارد اجماعی بین شیعیان کار میکنه، یکی از ضروریات مذهب کار میکنه مثل امامت، یا مطلبی که برهان قاطع اثبات شده. اما مرسیم به انکار ضروریات مذهب. خب کسی که ضروریات مذهب انکار میکنه، اگر قائل بشیم کافره، تقریبا کل اهل سنت میشن کافر. علت اینه که اینا امامت قبول ندارن. ما اینجا آمدیم مفصل کسایی که از علمای شیعه که قائلن که اهل سنت کافر هستن به خاطر انکار ضرورت دین آوردیم، و کسایی هم که قائلن کافر نیستن آوردیم. رأس اینا و گسترده‌ترین بحثی که مطرح کردیم، مرحوم صاحب حدائق سلام علیکم، سه تا دلیل بر کفر اهل سنت آورده. یکی این که اینا امامت رو انکار میکنن، امامت از ضروریات دینه. یکی هم که اینا ناسبی هن، ناسبی کافره. یکی هم که در واقع میگه اینا در واقع انکار ضروریات دین کرده، یعنی خود امامت از ضروریات دین انکار ضروریات دین کردن. این سه تا دلیل رو مطرح کردیم، داشتیم جواب دلیل سوم رو میدادیم که در واقع اینا در واقع امامت از ضرورت دینه، محبت ائمه از ضرورت دینه، و اینا هم امامت هم محبت اهل بیت انکار کنن پس میشن کافر. یه صغرا و کبرا یا شکل اول که گفتیم که جواب مطالبی دیروز مطرح کردیم در جوابش تا به اینجا رسیدیم. صفحه 96 ضعف روایات این تیترشه. به این مرحوم بهرانی، خب معلومه که مسلماً مستند روایی داشت که روایتش هم خوندیم، برای تمام این مطالبی که ایشون گفته، امامت از ضروریات دین، محبت اهل بیت از ضروریات دین، تمام اینا روایت آورده، روایت متعددی هم آورده که یه تعدادش هم من پاورقی آوردم و متن عربی فارسی خوندیم. اما درباره این روایات خود مرحوم بهرانی در پایان شهاب الثاقب صفحه 267 ایشون میگه علما حدیث رو چهار قسم کردن، صحیح و حسن و موثق و ضعیف. بعد ایشون میفرماد و علما از عمل به ضعیف ما رو منع کردن، یعنی روایات ضعیف رو نباید عمل کنیم. در حدیث حسن موثق اختلاف دارن و فقط حدیث صحیح و سند اتفاق نظر دارن و به اون عمل میکنن. دقت. پس خود ایشون فقط سه ها قبول میکنه، ضعف که هیچی، حتی اون حسن موثق هم قبول نمی کنه ایشون، در حالی که اکثر احادیث که بهرانی به اون اسناد کرده خالی از ضعف نیستن. یعنی چون روایت صحیحه وجود نداره، کم، خیلی کم وجود داره صحیحه. و نیاز به بررسی دارم، مخصوصا در بحث مهم اموال و نفوس. بنابر این نظریه و علاوه بر اینکه مخالفت با بله، یعنی در واقع انصافا چون شما وقتی میگه اینا کافرن، حالا عبارات امروز رو میخونیم، میگه در واقع میتونه رو بکشی، جانشون مالشون در واقع مباهه. و آیا واقعا با این روایات میشه این کارو کرد یا نمیشه این کارو کرد؟ بعد خود مرحوم بهرانی ایشون در جواب این اشکال مهمی فرمود. دقت کنید که آقا خیلی از این دواز که شما میگید ضعیفن طبق قاعده. ایشون یه مطلبی میفرماد تمام احادیثی که از ائمه ما رسیده، چه در کتب اربعه و چه در کتب غیر اربعه، ما علم به انتصابشون به ائمه داریم و قطع به صحت اونا داریم.
مگر موارد اندکی که ما رو درباره آنها آگاه کردن و روشن ساختن. و برای اینم، برای اثبات اینم، اثبات این ادعام به کلمات برخی از علما من جمله مؤلفین کتب روای استناد کرده که اینا شهادت دادن که ما این روایت از طریق معتبر میگیم، نقل میکنیم، که میگو این مسائل هم در کتاب و المسائل شیرازی مفصل تحقیق کرده و بخشی از مسائل شیرازی رو هم ذکر کرده. دقت کنید، مرحوم بهرانی مثلا به عنوان مثال، مثلا تو حفل العقول یا کتابی که ایشون استناد کرده یا غیبت النعمانیه، این به استناد این که مؤلفین شهادت دادن که ما اینو از منابع معتبر گرفتیم به همین اعتماد کرده. و الا مثلا خود تو حفل العقول همش مرسله دیگه، مثلا عجل العقول همش مرسله، ولی میگه مؤلف شهادت داده که من اینو از منابع معتبر آوردم و همون شهادت مؤلفا در واقع دلیل گرفته بر این که این روایت همه صحیحن و ما علم به صحت و انتصاب اینو برای علی مسلم داریم. لذا خیلی باش بحث سندی نمیشه کرد، چونشون به استنادی که کتب روایی آوردن اعتماد میکنن، میگه پس همین رو درستن دیگه. اصلا میگه اصلا کتب روایی، کتب عربی که چه سایر کتب روایی شیعه، ما علم داریم به انتصاب اینو به ائمه، تموم شد دیگه. یعنی بحث روایی هم باشه چیه؟ مسدوده. الان تو حفل العقول قربات مرسله دیگه، ولی خود ابن شاه اون در اول تو حفل العقول شهادت داده که من این رو از چی نقل میکنم؟ از ثقات. و هاکذا سایر کتب هم به همین کیفیته. پس بحث رجالی خاصی با ایشون نمیتونی بکنی، چونشون میگه من علم دارم که اینا، یعنی در واقع از شهادت مؤلفین برام علم حاصل میشه به صحت اسناد، به صحت اسناد اینا. البته واضح هم است که اگر در واقع قطع شخصیه، چون خلاف مشهور متأخرین قطعاً، چون اگر کسی شهادت بده که این روایات منابعش معتبره، که در واقع نمیشه به شهادت اون اعتماد کرده بگیم کل اینا مسندن، که شما بالا بری پایین بیای همه اسناد اینا حذف شده. مثلا قیمت نعمانی که ایشون زیاد نقل کرده روایت رو، یا از تو افول بود جایی دیگه، درسته که اینا شهادت دادن مؤلفینشون، ولی اینا که صحیحه نمی کنه که. خب ما در جنگ اگه علم قطع شخصی داری، خب مبارک، قطع شخصی هر کس برای خودش معتبره، ولی قطعا خلاف نظر مشهور قدما و قاطبه متأخرینه. ولی حق نداریم اموال و نفوس بخش زیادی از امت پیغمبر رو در معرض خطر قرار بدیم. عبارتشون دقت کنید، صفحه 96 یه عبارتی داره، با دقت کنید اون آخرین پاراگراف باشه که همون فونت ریزه. و حین ازن میگه به موجب دل و حین ازن به موجب ما دلت علیه آدل اخبار و سرحد بهی اولائک العلماء الابرار لو امکن اغتیال شیء من نفوس هؤلاء و امواله من غیر استلزامه للضرر علیه او الا احد اخوانه جاز له فیما بینه و بین الله. دلی میگه طبق این روایات شما جان و مال و عرض اهل سنت بر شیعه حلاله، البته میتونی اختیار بکنی به شرطی که ضربه به خودت یا به برادرات نخوره. این کلمه اختیار هم که ایشون به کار برده، کلمه اختیار از یعنی در واقع اجوف واویه، از قوله است با قیم. در معنای آن لغویون گفتن یدل علا خطلن، یعنی گول زدن، و اخذو بله و اخذو و اخذون من حیث لا یرا، یعنی برداشتن به کیفیتی که دیده نشه، یعنی قاپیدن. بله و اخذ من حیث لا یرا و اهلک من حیث لا یرا، یعنی اموالش رو و اهلک من حیث لا یرا، نه اشتباه شافی، آره اصلا من نفهمیدم که اون کاف است. و اهلک من حیث لا یرا، یعنی ناجوان مردانه و ناگهانی و پنهانی هلاک کردن. شاید مرادف لفظ ترور باشه یا لااقل تروری که از مصادیق قطعی آن باشه، یعنی در واقع ناجوان مردان اموالش رو بدزدی و مخفیانه بکشیش، گولش بزنی، زنگ بزنی آقا بیا پلانجا ببرش بیابون یه چا پیدا کن بدنش تو چا بری. اینم بعدا توجه کنید این حرفی که ایشون میزنه چند درصد امت پیغمبر در مورد خطر قرار داده؟ امت پیغمبر 80-90 درصد امت پیغمبر در مورد خطر قرار گرفته با این حیثیت، یعنی چند صد میلیون انسان در مورد خطر قرار میگیره به خاطر این فتوای بحرانی و این خیلی مشکله. البته ناگفته نمانه، دقت کنیم، بله یه نکته ای، مرحوم بحرانی انسان یکی از علمای بسیار عظیم شیعه است، مثلا آدم پردقتی هم، شما حداقل ناظره رو نگاه کنید کتاب فقهیشه، بسیار کتاب دقیقیه، یعنی آدم کمی نیست. حالا سوال پیش میاد که برداشت این از این روایت چجوری به این شدت و عدته، یعنی علتش چی، آخه چی شده که ایشون به این شدت و عدت؟ بله در خود توجه است که در عظمت مرحوم بحرانی و دقت‌ها و گستردگی تتبعیشان مخصوصا در کتاب حدائق الناظری تردیدی نیست. پس این اظهار نظر چیه؟ شاید چین اظهار نظری متأثر از حوادث غمبار و وحشتناکی باشد که از طرف خوارج اهل سنت در بحرین رخ داده، که خود ایشون به بعضی آنها اشاره میکنه که در زمان شاه سلطان حسین خوارج به بحرین حمله کردند و جان و مال شیعیان و زن و بچه اونا رو به بردگی گرفتن، که ایشون هم میگه آن چه ما به چشم خود مشاهده میکنیم این است که خوارجی که به بحرین حمله کردن خون شیعه را در هر جا مباح و ناموس وی را حلال می‌دانند و آنان را به عنوان اصیل میگیرند، به ویژه در این زمان که شاه سلطان حسین حاکم ایران ضعیف شده و ترس و دلهوره همه جا را فرا گرفته. اینها خون شیعیان را مباح می‌دانند، چه رسد به اموال آنها و حق حرمت ناموسشان، و برخوردشان با شیعیان مثل اسیر کفار در نهایت خفت خاریست و شیعیان را در همه جا سرگردان میکنند و اموالشان را میقاپند و با کمترین قیمت آنها را به عنوان برده میفروشند. خطبایشان سخن در اباحه جان و مال شیعیان میگویند و فقیهانشان فتوا میدهند، که میگه حکایت این جنایاتی که ما به چشم خود دیدیم بسی طولانی است، که متن عربیش هم آوردن، متن عربی خود از شعب الساقه بابردم، صفحه 223 والاول ما هو المشاهد الان والمرآ بالعیان من استحلال دماء شیعه فی کل بقعت و مکانم به مجرد تشیع و استحلال اموالهم و نسائهم و استرغاقهم لهم سیما ما وقع فی ایامنا هذه من عظام المحن الجسیمه و فضائح البلاء المقیمه و ذالک حین سار سلطان العجم فی نهایت الخمول و ضعف. الان توضیح میدم، این اگه خاصی به خود شعب الساقه مراجعه کنید خودی سرگذشت غمبار یا میگه، چون بحرین مال ایران بود دیگه. خب شاه سلطان حسین که در واقع افغان بهش حمله کرد، محمود افغان بهش حمله کرد، خب همه جا دیگه میدید که خب بعدی شاه سلطان حسین مشخصه دیگه، در واقع سلسله صفوی بهش منقرض شد شاه سلطان حسین. این خب معلومه که دیگه خب علل قاعده بحرین که جز ایران بوده حکومت مرکزی ضعیف میشه، خوارج اهل سنت حمله میکنن به بحرین، خیلی کشت و کشتار میکنن، در واقع شیعیان از بحرین در واقع تارمار میکنن. ایشون یه مدت میره یه جای قایم میشه، بعد بر میگرده میبینه تمام زندگیشون رو از بین بردن، آتیش زدن، در واقع ضبط کردن، چیز کردن، بعد دوره میاد ایران و سرگذشت غمبار خود مرحوم بحرانی هم داره. و من نمیدونم با این همه محن و با این همه گرفتاری چجوری تونسته حدائق الناظره رو با این دقت ها بنویسه. این اگر دقت کرده باشه این حوادثی که ایشون در اون زمان از طرف خوارج اهل سنت با چشمش دیده، به نظر من در چین اظهار نظری تأثیر داشته. خدا حالا خود شاه الساقه خود سرگذشت خیلی غمباره، خیلی غمباره سرگذشتش. خود ایشون میاد در واقع پدر در واقع اقوامش رو بستگانش رو از بحرین اخراج میکنن، چه کار میکنن، اموالشون از بین میبرن، وقتی برمیگردن جایی نداشتن، در بشه در نهایت فقر و فلاکت زندگی کردن، چون اموالشون رو در واقع سنی ها تصاحب کرده بودن، بعدم میاد ایران و سرویس بسیار غمباری داره مرحوم بحرانی. خود اینا تأثیر داره در اظهار نظر انسان. از جمله کسای دیگه هم که در واقع چنین نظری دارن، چون من قرار شد که چند تا از اینایی که قائل به کفر اهل سنت هم بیارم دیگه، اول شهاب الثاقب بود، دومش صفحه 98 مرحوم صاحب جواهرم، نظر مرحوم بهرامی پذیرفته و تعابیر خیلی تندی نسبت به اهل سنت به کار برده، حتی میگه مثلا در واقع انجس من الکلاب الممتوره، این الوشیعه فی کفرات شیعه که وزیر اوقاف فلسطین اشغالی نوشته سال 2004 این چاپ شده، یا 2007 ایشون وزیر اوقاف شده، 2014 الوشیعه دوره تجدید چاپ شده، تمام عبارات شیعه مثلا صاحب حدائق مرحوم صاحب جواد تمام عبارات این رو آورده اونجا جمع کرده که به علمایش نسبت به اهل سنت چه نظری دارن، من جمله انجس بلا کلاب ممتور از صاحب جواهر آورده. بعدا صاحب جواهر حرف مرحوم چیز قبول کرده، میگه در واقع اطاله کلام مرحوم بحرین تزیعون در واضحاته، یعنی خیلی واضحه که اینا کافرن. اول صاحب جواهر دقت کنید، حاشیه دوم جواهر جلد 22 صفحه 63 میگه و ما ابعد ما بینه و بین خواجه نصیرالدین طوسی و علامه حلی و غیرهم ممن یرا قتلهم و نحوه من احوال الکفار حتی وقع منهم ما وقع فی بغداد و نواحی فبالجمله طول الکلام فی ذلک کما فعله فی الحدائق من تضییع العمر فی الواضحات. میگه حالا جالبه خود جریان خود مرحوم صاحب جواهرم تو کتاب کتاب یعنی در واقع حمله در واقع اهل سنت بوده، یعنی اون موقع به در واقع به کتاب سوزی های بغداد و در واقع کتاب های شیعه رو از بین بردن و علمای شیعه رو کشتن و همون زمان سمون صاحب جواهر همین اتفاق افتاده. یعنی هجوم گسترده اهل سنت برای شیعه کشی هم در بحرین در زمان بحرانی اتفاق افتاده، هم در زمان صاحب جواهر به این شدت و عدت بوده، و لذا ممکنه در واقع این رفتارها در انسان زمین تأثیر داشته باشه. بعد ایشون آخه تو بحث غیبت این چندین جا صاحب جواهر بحث مطرح کرده، یکی غیبت لا یقتب بعضکم بعضا ایوب بعضکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرفتم، که در واقع اونجا آیا این شامل اهل سنت هم میشه یا شامل اهل سنت نمیشه، به مناسبت جا آورده. خب مرحوم اردبیلی قائله که غیبت اهل سنت جایز نیست. خب بعد میگه خب چرا ایشون میگه جایز نیست؟ میگه به خاطر شدت ورعش بوده و کلام مقدس اردبیلی رو که قائل به عدم جواز غیبت اهل سنت شده حمله بر شدت ورع ایشان میکنه. عبارتش نگاه کن، عبارت حاشیه سوم میگه که فمن الغریب من المقدس الاردبیلی و ظاهر الخراسانی پل کفایت الاحکام من ان الظاهره عموم ادله تحریم الغیبه من الكتاب و سنه للمؤمن و غیرهم، یعنی گفته هم شامل شیعه میشه هم شامل غیر شیعه میشه، لا یقتب بعضكم بعضا. بعدن ایشون توجیهش میکنه میگه ولعل ذلک من شدت تقدسی و ورعی، این که در واقع مقدس اردبیل این کارو که شدت ورعشه. بعدم ایشون میگه ولکن لا یخفی، چند سطر عرض کردم، ولكن لا يخفى على الخبير الماهر الواقف على ما تضافرت به النصوص، به ادعای تضافر بل تواترت، یعنی نصوص من لعنهم و سبهم و شتمهم و شتمهم و کفرهم و انهم مجوس هذه الامه و اشر من النصارى و انجس من الكلاب. این هم مفاد روایات با میگه روایت متضافرین خیلی زیاد داریم، بعد ترقی میکنم یه متواترن روایت تو این زمینه. حتی معلومه که مسلمانات تواتر لفظی که نیست، که تواتر معنویه یا تواتر اجمالی یا معنویه دیگه. انجس بلان کلامه ان مقتضی تقدس ولوره خلاف ذلک، میگه اتفاقا با توجه به این روایات یعنی با توجه به این دوباره که دقت کرده باشه احتیاط در خلاف احتیاطی که مرحوم مقدس اردبیلی انجام داده. و علی کل حال فقط ظهر اختصاص الحرمت بالمؤمنین القائلین به امامت ائمه الاثنا عشر دون غیرهم من الکفار والمنافقین ولو به انکار واحد منهم علیهم السلام. یعنی کسی یه نفر از ائمه انکار بکنه این در واقع غیبت جایزه و آیه لا یکتب بعضکم بعضا شاملش نمیشه. پس به این مرحوم بهرانی، یعنی در واقع ما دو تا الان علما رو گفتیم، در واقع مرحوم بهرانی از علمای قدر شیعه است، یکی مرحوم چی؟ صاحب جواهر. اصلا جالبه صاحب جواهر میگه اصلا این حرفایی که بهرانی زد تضییم در واضحاته، واضحه که اینا کافرن، واضحه که اموالشون احترام نداره، میگه تضییم در واضحاته. و بعدا نسبت به روایات، نسبت به روایات اول گفته متضافرن، بعد گفته متواترن روایات، لذا بحث روایی هم با صاحب جواهر نمیشه کرد، ادعای تواتر کرد دیگه. تواتر هم که دیگه پدر مادر نداره دیگه، ممکنه در واقعی که از 3 تا روایت 10 تا روایت 100 تا روایت ممکنه ادعای تواتر که قاعده کنم من باید قطع پیدا کنم، ممکنه در واقعی کسی از قول 3 نفر قطع پیدا کنه. اون مطلبی از مرحوم خویی در مصباح الاصول یه مطلبی نقل میکنه، قد شاهدنا بعد العظم یاد دیل قد من اتفاق 3 نفر، میرزای کبیر و میرزای صغیر و شیخ انصاری، میگفتیم چرا؟ میگفت لشدت ورعهم و دقت نظرهم، شدت ورع باعث میشه دروغ نگن، دقت نظر باعث میشه اشتباه نکنن. من یقین میکنم میگه 3 نفر در تواتر همین است، تواتر هم همینه. اگر در واقع 3 نفر که ورعشون خیلی شدیده بیان بگن من قطع پیدا میکنم، حتی بالاتر یه نفر بیا شدت ورعش فوق العاده رو یقین میکنم. البته خبر واحد مبدل قرینه، ببین تواتر اگه یه نفر باشه بیاد بگه به خاطر شدت ورع شما قطع پیدا کنی، این اصطلاحا میگن خبر واحد محفوظ القرینه. قرینه چیه؟ شدت ورعه. ولی اگر از 3-4-5 تا بره بالاتر دیگه میشه تواتر، یه خبر واحد محفوظ القرینه حساب نمیشه. و خود بهرانی این تمام این روایات بهرانی آورده، من چند تا از روایات بهرانی آورده بودم، شما شاب و ساقه به مراجعه کنید، هم فایده 4 و 5 چون فایده 4 اینقدر روایت آورده، خیلی روایت آورده، مجموعاً توی زمانش از 60 تا روایتشون آورده. ببین ادعای ببین اقلش اینه که آقا اقلش اینه که این در واقع همه تواتر نفهمیدن، اصلا صحیح هم باشه شما بی چه نتیجه میخواید بگیرید؟ میخواد جان 700 میلیون انسان رو در مورد خطر قرار بدید؟ بله یه لحظه، آفرین یه لحظه، اون روایاتی که دقت، اون روایاتی که هست، اونایی که اطلاق کفر کرده، قبلا هم اول بارم گفتم معلوم نیست کفر به معنای حقیقیش باشه، اینا خیلی از چون کفر در قرآن 5 معنا نداره، به تبعش در روایات هم 5 معنا نداره. شما حالا ممکنه استناد کنید به اون روایاتی که در واقع اون همون روایت، الان میخوام یه اشاره بکنم، اون صفحه 92 روایت حاشیه اول روایت 5 ففی الخامس اینه، با ارعیت من جهد امام منکم ما حاله هو. اولا گفتم جهد انکار بعدل علم، این یک. قال من جهد امام من الائمه و بر امن، یعنی علم داشته و انکار بکنه، و من دینه فهو مرتد عن الاسلام لان الامام من الله و دینه من الله فمن برع من الله فهو مباح الدم في تلك الحال الا ان يرجع. ببین من برع، این عبارت چیه؟ با بله، من برع من دین الله، یعنی علم داشته باشه این دین خداست چون جهد اومده، و در عین حال انکار بکنه خب فدمه اون مباح، مگر که برگرده. این روایت دلالتی نداره. بله چطور؟ ها اون خلفا، اون چند نفر کاری به اون چند نفر ندارم، ما فعلا رو عوام اهل سنتیم، یعنی چند صد میلیون انسان الان زمان اون هازا. خود بهرانه میگه یادتون باشه قبلا گفتم که ایشون میگفت در زمان خلفای بنی امیه و بنی عباس مردم سه گروه بودن، صراط المستقیم، مغضوب علیهم، ظالین. بهشون میگه بعد از تاسیس حکومت آل بویه که در واقع شیعه یه قدرت پیدا کرد، توانی پیدا کرد، موقعیت پیدا کرد، تونست معارف شیعه رو ترویج کنه، دیگه در واقع از در واقع جامعه اسلامی دو دست است، یا زال یا عذر میخوام یا مغضوب علیهمه یا در صراط مستقیم. زال نداریم. بعدش نمیگه یا تو موجه برهان هم که میگه، میگه برهان فعلیت برهان معیار نیست، شأنیت برهان. میگه الان شأنیت داره همه هست، اون همه خلاف ظاهره. بله بله خب
لاغت
هم سندن هم دلالت هم
بیاید بررسی بکنیم، یک
ببینیم
ظاهر اولیش
چیه.
حالا فوقش
میایم
با یک عنوان ثانوی
قرارش بکنیم، بگیم الان مثلا شرایط اشکال نداره، روایت بهرانه بررسی میکنیم، روایت رد نمیشن، اشکال نداره. من میخواستم وارد گروه دوم بشم. دقت کنید الان همین چند تا روایت که من اینجا ذکر کردم، اون از 92 حاشیه اول دقت کنید، من عرفنا کان مؤمنا و من انکرنا کان کافرا و من لم یعرفنا و لم ینکرنا کان زالا. این من انکرنا کان کافرا، انکرنا کان کافرا، کسی ما رو انکار کنه کافره. این کفر به معنی حقیقیه که صغرای جاهد الکفار و المنافقین بشه، یا این باید ببینیم از کفر که در قرآن پنج معنی در روایت پنج معنی باید کنترل کنی کدوم معنیشه. این یک. روایت دوم، بله، الامام من الله، الامام من الله عز و جل بین و بین خلقی و من عرفه او کان مؤمنا و من انکره او کان کافرا. این هم مشکل داره. ائمه بعد، بله، الائمه بعدی اثنا عشر المقر بهم مؤمن و المنکر لهم کافر. منکر اینا کافره با توجه روایت که جهد امامن و جهدم انکار بعد علمه، این شامل کسی که نمیداند نمیشه. و این که آخه بهرانی خودش حواسش به این مسئله بود، چون خود بهرانی هم جهده، من جهده این، من جهده نبی ین مرسلن نبوت او کذبه او، خودش هم جهده انکار بعد علم میگیره. برای اینکه این مشکل حل بکنه میگه فعلیت لازم نیست، برهان شأنیته، و بعد از حکومت آل بویه شأنیت برهان از فعلیت بلا نباشه.
اینم خیلی ویران میگه، میتونم بدونم
ولی اشکال نداره. روایت بهرانی رو باید یکی بررسی کنیم. بذار من اون آخرین کسی هم که ایشون در واقع از اینا قائل به کفر اهل سنت مونم بگم، مرحوم ابن ادریسه که اینا تموم بشه. مرحوم ابن ادریس در توضیح آیه شریفه لا تصل احد الا احد منهم مات ابدا میفرماد یعنی الکفار و المخالف للحق کافرون بلا خلاف بیننا، مخالف للحق کافرون بلا خلاف بیننا. و این نظیره رو به شیخ مفید نیز اسناد داده، میگه شیخ مفید هم نظر همینه، البته چنان که گفته شد صاحب هدف این نظیره خلاف مشهور بین علمای متأخر شیعه میدانه. عبارت ابن ادریس رو دقت بکنید که در واقع چیز ابن ادریس ها سرائه جلد یک صفحه 356 که حاشیه آوردم، ولا تجب الصلات الا على المعتقدين للحق او من كان بحكمهم من اطفال من اطفالهم الذين بلغوا 6 سنين الا ما قدمنا و من المستضعفين. و قال بعض اصحابنا تجب الصلات على اهل القبله، یعنی هر مسلمانی مسیحی فرق نمیکنه، و من یشهد بشهادتین والاول مذهب شیخنا المفید، یعنی کسایی که فقط معتقد به حق نکه شیعه میشه، و ثانی مذهب و شیخونه ابو جعفر توسی. ایشون میگه ول اول یعنی مذهب شیخ توسی که قائله که در واقع صلات بر مخالفی نباید خون، ول ازر اول، ول اول و ازهر فی المذهب و یعزده القرآن به قولهی ولا تصل على احد منهم ماته، یعنی الکفار. ایشون میگه الا احد منهم مات یعنی الکفار و المخالف للحق کافرون بلا خلاف بیننا. ابن ادریس میگه اصلا مخالف للحق یعنی اهل سنت کافرون بلا خلاف بیننا، یعنی سنت ادعا اجماع کرده. خب ادعای اجماعشون کرده، از اون بر متأخرین تقریبا قاطبه متأخرین غیر از در واقع متأخرین غیر از در واقع صاحب جواهر و بهرانی که اینقدر تند هستن، قاطبه متأخرین قائلن که اینا کافر نیستن. که حالا بخش دوم، بعضی از فقهایی که قائلن، بعضی از فقهایی که قائل به کفر اهل سنت نیستندن، من آوردم مثل شهید ثانی مفسرشون میگه کافر نیستن. از اون بر کاشف الغطا، مرحوم احمد نراقی، اینا که من اونجا آوردم عبارتون آوردم، اینا به عنوان نمونه آوردم، مرحوم اینا در واقع قائلن که اهل سنت کافر نیستن و مفصله. دقیق. اما این روایات که اینا بهش استناد کردن، ببینید مسلما این روایات که اینا استناد کردن هیچ کدوم متواتر لفظی نیست، قطعا تواتر یا تواتر اجمالی یا تواتر معنویه. تواتر معنوی اگر چند تا عنوان هست، شتم هست، این عناوینی که خود صاحب جواهر آورده و این اینا، بله ولی بله، ولی که هم یه بار صاحب جواهر حاشیه سوم صفحه 98، ولی که لا یخفا علی الخبیر الماهر الواقف علی متضاد به نصوص، بل تواترت من لعنهم و سبهم و شتمهم و کفرهم و انهم مجوس و عازل امه و اشر من النصارى و انجس من الکلاب. به چند تا عنوانه، خود چند تا عنوانی که معروف صاحب جواهر خودش در نظر گرفته، اگر هم قائل بشین مجموع روایت متواتر، تواتر معنویه، تواتر معنوی یعنی قدر متعقن رو باید بگیریم، قدر متعقن که کفر نیست که، بین عناوینی که صاحب جواهر ذکر کرده که اما عناوینی که صاحب جواهر ذکر کرده چیه؟ لعنهم یک، سبهم ای دو، شتمهم ای دو، ای سه، بله لعن، سب، شتم، ای سه، کفرهم چهار، انج بله انو انج مجوس حاضر اومه این پنج، اشر من النصارى این شیش، انجس من الکلاب هفت. هفت تا عنوان آورده قدر متعقل، اینا کدومه تواتر معنی؟ مسلمه نیش کدومه تواتر لفظی که ندارن که، اینا تواتر معنوی، تواتر معنوی قدر متعقل باید گیری بگیری. قدر متعقل بیه دواد چیه؟ نه همین عنوانه که اصلا خود این عنوانه که الان قدرش آورده به تواترت، به این عبارتیشون دیگه نه تواترت بهیم من لعنهم، نه اینو من دیدم، اینا رو من میدونم تواتر درست نمی کنه که. سلام علیکم. سلام. نه میخوام بگم این که در واقع این صاحب جواهر میگه تواترت روایت در لعن اهل سنت، سب اهل سنت، شد بهم سنت، کفر اهل سنت، مجوس آزل امه، اشر من النصارى، انجس من الکلاب، این مجموعه این روایات متواتره، مجموعه روایات متواتره، متواتر لفظی که قدر متعقن باید بگیری، قدر متعقن قطعا کفر نیست، یعنی قدر متعقن این روایات رو باید بگیری، قدر متعقنش کفر نیست که. حالا اگه اینجوریه خب اون روایت که اشکال نداره، روایت که در واقع بهرانی بهش استناد کرده اون روایت رو در واقع بررسی میکنیم. اینو من فکر میکردم که با همین مقدار کافیه، ولی اشکال نداره روایتشو روایت چه بررسی میکنیم؟ روایت اهل سنت رو میریم بررسی میکنیم. بله. حالا من میخواستم اون نظر گروه دومم که قائل به کفر اهل سنت نیستن میگفتم که یه مقدار نه یه مقدار ذهنیت ایجاد میشه. این یعنی این در واقع این بذارید این گروه دومم بگیم که بدونی آقا نظر فقها یه برداشتی از این روایت هم نکردن که کمکمون هم میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.